سلام به شما. آماده اید که با هم یه نگاه دقیق به دنیای بازاریابی دیجیتال بندازیم؟ امروز می‌خوایم بر اساس مقاله‌ای که از مدیر وب داریم این موضوع رو خوب عمیقاً بررسی کنیم. هدف اینه که بفهمیم دیجیتال مارکتینگ واقعاً چیه، چرا انقدر مهمه و چطور میتونیم هوشمندانه ازش استفاده کنیم. انگار یه جور نقشه راه می‌خوایم برای موفقیت تو دنیای آنلاین. برای شروع یه آمال جالب بگم. تقریباً 1/3 کاربرای اینترنت، یعنی حدود 32.9% برندها و محصولات جدید رو از کجا پیدا می‌کنن؟ از گوگل و موتورهای جستجوی دیگه. این یعنی اگه حضور آنلاین نداشته باشید، انگار یه فرصت خیلی بزرگ رو از دست دادید. خب، ببینیم چطور میشه این فرصت رو گرفت.
دقیقاً. نکتهش همینه. ببینید، دنیای دیجیتال دیگه فقط یک کانال نیست. نقطه شروع خیلی از تصمیم‌گیری‌ها برای خرید شده. خب، اگه بخوایم ساده‌اش کنیم، دیجیتال مارکتینگ یعنی چی؟ یعنی از هر ابزار آنلاینی که داریم استفاده کنیم. مثلا وبسایتمون، شبکه‌های اجتماعی، گوگل، ایمیل، حتی اپلیکیشن‌ها. اینا رو به کار بگیریم تا هم محصول یا خدمتمون رو معرفی کنیم، هم که مهم‌تره با مخاطبمون ارتباط بگیریم، یه ارتباط مداوم.
تعریف خوبیه، اما سوالی که پیش میاد اینه که فرق اصلیش با روش‌های قدیمی مثلا تبلیغ تلویزیونی یا پخش کردن تراکد چیه؟ فقط ابزار عوض شده؟
نه، فراتر از ابزاره. تفاوت اصلی به نظرم تو دو تا چیزه. یکی هدفمندی، یکی هم اندازه‌گیری. مقاله مثال خوبی زده بود. بازاریابی سنتی مثل اینه که شما 1000 تا تراک توی خیابون شلوغ پخش کنید. خب هزینه کردید، پخش هم شده. اما واقعاً میدونید چند تاش دست آدم درستش رسیده؟ کی خونده؟ کی اصلا علاقه‌مند بوده؟ نمیدونید.
آها.
باش حرف بزنی؟ بفهمی نیازش چیه؟ سوالش چیه؟ اصلا مشتری بالقوه شما هست یا نه؟
و اون بخش دوم که گفتید اندازه‌گیری، این به نظرم خیلی جذابه تو دیجیتال مارکتینگ، اینکه دقیقاً میفهمی چی به چیه.
دقیقاً. شما تقریباً همه چیز رو میتونی اندازه بگیری. چند نفر تبلیغ رو دیدن، چند نفر کلیک کردن، بعدش کجا رفتن تو سایت، آیا خرید کردن، این داده ها به شما قدرت میده. دیگه لازم نیست حدسی بری جلو. میفهمی کدوم کارت جواب داده، کدوم رو باید عوض کنی. این یعنی بهینه‌سازی، اونم به صورت مداوم.
پس این هدفمندی و اندازه‌گیری کلی مزیت داره. مقاله‌ام به چند تاش اشاره کرده بود. یکی همین شکستن مرزهای جغرافیاییه. دیگه فرقی نداره مشتری کجاست.
بله، دسترسی وسیع‌تر یه نتیجه مستقیمشه. و خب این دسترسی بیشتر به دیده شدن برندم کمک میکنه. یعنی یه کمپین خوب مثلا تو اینستاگرام یا یه محتوای مفید تو وبلاگتون میتونه اسم شما رو خیلی سریع‌تر و شاید با هزینه کمتر از تبلیغات سنتی سر زبون‌ها بندازه.
و یه نکته جالب دیگه، امکان ارتباط دو طرفه است. قبلا این ارتباط خیلی سخت بود، اما الان
الان از طریق کامنت ها، پیام ها، ایمیل ها میشه مستقیم با مخاطب حرف زد، نظرش رو پرسید، به مشکلش رسیدگی کرد. این حس نزدیکی، حس این که صدات شنیده میشه، برای مشتری خیلی ارزش داره.
و همین ارتباط نزدیکتر احتمالاً راه رو برای فروش هم بازتر میکنه دیگه.
قطعاً، وقتی مخاطب حس کنه شما درکش میکنید، براش محتوای مفید میذارید، خب احتمال اینکه از شما بخره یا مشتری دائمیتون بشه خیلی بیشتره.
از طرفی بحث هزینه هم هست. خیلی ها فکر میکنن دیجیتال مارکتینگ گرونه، اما انگار اینطور نیست لزومن.
در مقایسه با رسانه‌های سنتی مثل تلویزیون، معمولاً بازدهی بهتری به ازای هزینه داره. یعنی ROI بالاتری داره. حتی کسب و کارهای کوچیک هم میتونن با بودجه‌های محدود شروع کنن. مخصوصاً اگر روی روش‌های ارگانیک، مثلا تولید محتوا یا SEO تمرکز کنن.
که اینم باز برمیگرده به همون قدرت داده‌ها که گفتید.
بله، دقیقاً. تصمیم گیری بر اساس تحلیل عملکرد واقعی به جای حس ششم کمک میکنه بودجه رو درست خرج کنی. و خب امروزه دیگه حضور دیجیتال فقط یه مزیت نیست. اگه نباشی از رقابه عقب میمونی. یه ضرورت واقعا.
بسیار خوب. پس اهمیتش روشنه. حالا بیایم سراغ این که چطور این کار انجام بدیم. مقاله از کانال‌های مختلفی صحبت کرده بود. میشه یه دسته‌بندی کلی ازشون داشت؟
بله، حتما. میشه کانال‌ها رو به چند دسته اصلی تقسیم کرد. اول کانال هایی که مالکیتش با شماست، یعنی owned media. اینا چیزایی هستن که کامل دست خودتونه، مثل وبسایتتون، وبلاگتون، لیست ایمیلی که دارید، اپلیکیشن اگه دارید و پروفایل هاتون تو شبکه‌های اجتماعی. کنترل کامل روشون دارید. دوم، کانال‌های اکتسابی، یعنی earned media. این یعنی توجهی که شما به دست میارید، نه اینکه پورشو بدید. مثلا وقتی بقیه تو شبکه‌های اجتماعی از شما حرف میزنن، منشنتون میکنن، یا رسانه‌ها درباره‌تون مینویسن، نقدای مثبتی که میگیرید، یا وقتی با سئو میایید بالا تو گوگل، اینا اعتبار خیلی زیادی دارن. سوم، کانال‌های پولی، یعنی paid media. هر جایی که پول میدید تا دیده بشید، مثل تبلیغات کلیکی گوگل ادز، تبلیغات بنری تو سایت های دیگه، تبلیغ تو اینستاگرام و فیسبوک، یا پول دادن به اینفلوئنسرها برای معرفی شما. اینا برای رسیدن سریع به مخاطب خوبن.
خب با این همه تنوع، انتخاب کانال درست خودش یه مسئله است. چطور باید تصمیم گرفت کدوم بهتره؟
انتخاب کانال نباید همین جوری باشه، باید استراتژیک باشه. یعنی چند تا سوال کلیدی از خودتون بپرسید. اول، مخاطب هدف من کجاست؟ بیشتر وقتش رو کجا میگذرونه؟ جوونا شاید تو اینستاگرام و تیک تاک باشن، آدمای حرفه‌ای تر تو لینکدین، گیمرا تو توییچ یا دیسکورد. باید بری جایی که مخاطبت هست. دوم، هدف من چیه؟ میخوام برندم رو بیشتر بشناسن، خب شاید شبکه‌های اجتماعی و تولید محتوا مناسب تر باشه. میخوام فروش مستقیم رو زیاد کنم، شاید تبلیغات کلیکی گوگل یا ایمیل مارکتینگ هدفمند بهتر جواب بده.
نوع کسب و کار هم مهمه حتما.
بله، سومین سوالم همینه. نوع کسب و کارم چیه؟ بی تو بی هستم، یعنی به کسب و کارهای دیگه میفروشم، یا بی تو سی، یعنی مستقیم به مصرف کننده؟ معمولا بی تو بی بیشتر روی لینکدین، محتوای تخصصی، وبینار و این چیزا تمرکز میکنه. بی تو سی از اینستاگرام، فیسبوک، تیک تاک، تبلیغات جذابتر بیشتر استفاده میکنه. و چهارمین منابع من چیه؟ چقدر بودجه دارم، چقدر وقت، چند نفر نیرو؟ مثلا تولید ویدیو عالیه، ولی هم زمان میبره هم هزینه. شاید بهتر باشه اول با کانال‌های شروع کنید که با منابع الانتون میخونه. یه نکته مهم، معمولا بهتره روی چند تا کانال کلیدی تمرکز کنید تا اینکه انرژیتون رو بین 10 تا کانال پخش کنید و تو هیچ کدوم نتیجه نگیرید.
این نکته آخر خیلی مهمه واقعا. آدم گاهی وسوسه میشه همه جا باشه. یه فرق مهم دیگه‌ای که مقاله گفته بود، فرق استراتژی و تاکتیکه. این دوتا رو گاهی قاطی میکنیم انگار.
بله، خیلی هم مهمه که قاطی نشن. ببینید، استراتژی مثل نقشه راه کلی شماست، دلیل اصلی کارهاتون. به سوالهای چرا و چه چیزی جواب میده. چرا اصلا داریم این کار بازاریابی رو میکنیم؟ هدف نهاییمون چیه؟ میخوایم به کی برسیم؟ اون تصویر بزرگ و بلند مدت اینجاست. مثلا استراتژی شما میتونه این باشه: میخوایم بشیم معتبرترین منبع اطلاعات برای مدیران بازاریابی تو ایران از طریق محتوای عمیق و کاربردی.
اوکی، پس استراتژی میگه کجا میخوایم بریم.
دقیقاً. حالا تاکتیکا میشن اون کارهای مشخص و عملی که برای رسیدن به اون استراتژی انجام میدید. به سوال چطور جواب میدن؟ برای همون استراتژی که گفتم، تاکتیکا میتونن اینا باشن: هفته ای 2 مقاله تخصصی تو وبلاگ منتشر کنیم، هر ماه یه وبینار رایگان بذاریم، تو لینکدین فعال باشیم و با بقیه ارتباط بگیریم. پس استراتژی مسیر رو نشون میده، تاکتیکا قدم‌هایی هستن که تو اون مسیر برمی‌داریم.
از اول باید بدونیم مقصدمون کجاست، استراتژی، بعد ببینیم چطوری باید بریم، تاکتیک. حالا برای اینکه این تاکتیک‌ها بهتر کار کنن، مقاله 6 تا روش کلیدی برای بهینه‌سازی معرفی کرده. اولیش استفاده هوشمندانه از داده هاست.
دقیقاً. فقط جمع کردن داده کافی نیست. باید اون داده ها رو به دانش تبدیل کنیم. باید تحلیل کنیم کدوم کمپین ها بیشترین بازده رو داشتن، مشتری ها معمولاً از کدوم صفحه سایت میرن بیرون، چه نوع محتوایی بیشتر لایک و کامنت میگیره. ابزارهایی مثل گوگل آنالیتیکس کمک میکنن این الگوها رو پیدا کنیم. تست AB هم خیلی خوبه. مثلا 2 عنوان مختلف برای یه ایمیل رو بفرستید، ببینید کدوم بیشتر باز میشه. تصمیم گیری با داده ریسک رو کم میکنه.
دومین روش، SEO یا بهینه‌سازی برای موتورهای جستجو. یعنی کاری کنیم گوگل ما رو دوست داشته باشه و نشونمون بده.
بله، SEO فقط کلمه کلیدی نیست، خیلی گسترده تره. شامل ساختار سایت، سرعت لود شدن صفحات، تجربه کاربری خوب مخصوصا روی موبایل و اینکه سایت‌های معتبر دیگه به شما لینک بدن هم میشه. داشتن یه تقویم محتوایی منظم هم خیلی کمک میکنه. یعنی بدونید کی و چه محتوایی مرتبط با کلمات کلیدیتون باید تولید کنید. اینجوری شانس دیده شدنتون تو گوگل بالاتر میره. SEO یه جور سرمایه‌گذاری بلند مدته که ترافیک رایگان و هدفمند میاره.
روش سوم شخصی سازی بود. یعنی با هر کسی یه جور خاص حرف بزنیم انگار.
دقیقاً. دنیای امروز دنیای تجربه‌های شخصیه. به جای اینکه یه پیام تبلیغاتی رو برای همه بفرستید، سعی کنید از اطلاعاتی که از مشتری دارید استفاده کنید. مثلا خریدهای قبلیش، صفحاتی که تو سایتتون دیده، علایقش. بر اساس اینا، پیام‌ها و پیشنهادات و محتوای مخصوص خودش رو بهش نشون بدید. این کار با ابزارهای ایمیل مارکتینگ یا اتوماسیون بازاریابی شدنیه. باعث میشه مشتری حس کنه شما واقعاً میشناسیدش و بهش اهمیت میدید.
چهارمین مورد بازاریابی چند کانالی یا مالتی چنل، یعنی همه کانال‌ها با هم هماهنگ باشن.
بله، مشتری ممکنه شما را اول تو اینستاگرام ببینه، بعد بیاد سایتتون رو چک کنه، فرداش یه ایمیل ازتون بگیره. مهمه که تجربه این آدم تو همه این مراحل یک پارچه و شبیه هم باشه. پیام، لحن حرف زدن، حتی رنگ‌ها و لوگوی شما باید تو همه کانال‌ها هماهنگ باشه. اینجوری یه تصویر قوی و منسجم از برند شما تو ذهن مشتری ساخته میشه.
پنجمین نکته‌ای که خیلی هم مهمه، بهینه‌سازی برای موبایله.
آره، اهمیتش روز به روز داره بیشتر میشه. آمارها میگن بیشتر مردم با موبایل اینترنت میان. اگه سایت شما رو موبایل کند باشه یا نوشته‌هاش خیلی ریز باشه یا دکمه‌هاش درست کار نکنه، کاربر سری بیخیال میشه و میره. سرعت لود شدن سایت، طراحی واکنشگرا، یعنی سایت خودش رو با اندازه صفحه موبایل تطبیق بده و اینکه کار کردن باهاش رو موبایل راحت باشه، اینا خیلی حیاتین. ابزار گوگل موبایل فرندلی تست هم هست که میشه باهاش سایت رو چک کرد.
و روش ششم و آخر، ایجاد تعامل واقعی تو شبکه‌های اجتماعی.
شبکه‌های اجتماعی فقط ویترین نیستن که ما توش تبلیغ بذاریم. فرصتی ها برای ساختن یه جامعه دور برندمون هستن. باید به کامنت ها جواب بدیم، از مخاطب سوال بپرسیم، نظرسنجی بذاریم، محتوای مفید و سرگرم کننده تولید کنیم. خلاصه واقعا باشون حرف بزنیم. این تعامل دو طرفه اعتماد و وفاداری میسازه که خب از هر تبلیغی با ارزش‌تره به نظرم.
خب این شش روش خیلی کاربردی به نظر میان. حالا بریم سراغ دوتا رویکرد کلی که توی اجرا هست. بازاریابی درونگرا و برونگرا. اینا چه فرقی دارن؟
بازاریابی برونگرا یا آوتباند مثل همون روش‌های سنتی تره. شما پیام رو به سمت مخاطب میفرستید. حالا چه اون دنبالش باشه چه نباشه. مثل تبلیغات تلویزیونی، بیلبورد، زنگ زدن به مشتری‌های احتمالی، کولد کالینگ یا حتی ایمیل‌های تبلیغاتی انبوه که طرف نخواسته. هدفش معمولاً اینه که سریع توجه رو جلب کنه و تعداد زیادی آدم رو پوشش بده. اما خب شاید خیلی هدفمند نباشه و نرخ تبدیلش هم معمولاً پایین‌تره.
پس درونگرا برعکس اینه؟
بازاریابی درونگرا یا اینباوند دقیقاً برعکسه. به جای اینکه شما برید سراغ مشتری و مزاحمش بشید، کاری میکنید که اون خودش بیاد سراغ شما. چطوری؟ با تولید محتوای ارزشمند و مفید. مثلا مقاله های خوب تو وبلاگ، ویدیوهای آموزشی، ابزارهای رایگان، پادکست، چیزایی که دقیقاً به درد مخاطب هدف شما میخوره. اینجوری اون آدم وقتی دنبال جواب سوالش یا راه حل مشکلش میگرده، شما رو پیدا میکنه. SEO اینجا نقش خیلی مهم می‌داره. شما مخاطب رو جذب می‌کنید، نه اینکه دنبالش بدوید. این روش معمولاً رابطه عمیق‌تر و پایدارتری می‌سازه و نرخ تبدیلش هم بالاتره، چون اونایی که میان از اول علاقه‌مند بودن.
آها، پس یکی انگار داد می‌زنه تا توجه جلب کنه، اون یکی سعی می‌کنه انقدر جذاب باشه که بقیه خودشون بیان سمتش. از نظر هزینه چطور؟ کدوم گرون‌تره؟
هزینه خیلی بستگی داره. روش‌های برونگرا مثل تبلیغات کلیکی خب مستقیما پول می‌خواد و می‌تونه گرون باشه، ولی خب سریع هم نتیجه میده معمولاً. روش‌های درونگرا مثل تولید محتوا و SEO اگه خودتون انجام بدید شاید بیشتر زمان بر باشن تا هزینه بر. اما اگه بخواید محتوای حرفه‌ای تولید کنید یا کار SEO رو برون سپاری کنید، خب اونم هزینه داره. نتایج درونگرا معمولاً دیرتر دیده میشه ولی پایدارتره. مقاله هم گفته بود که کسب و کارهای کوچیک تا متوسط معمولاً 7 تا 10 درصد درآمدشون رو برای بازاریابی میذارن که تقریباً نصفش میره برای دیجیتال.
انجام همه این کارها، یعنی هم SEO، هم محتوا، هم تبلیغات، هم تحلیل داده، به نظر میاد کلی تخصص میخواد. واقعاً یه نفر میتونه همه اینا رو انجام بده؟
برای شروع و کارهای خیلی اولیه شاید بشه، ولی اگه بخواید نتیجه حرفه‌ای بگیرید معمولاً نه. دیجیتال مارکتینگ خیلی وسیعه، نیاز به مهارت‌های مختلفی داره. استراتژیست میخواد، کارشناس SEO، تولید کننده محتوا که خودش شامل نویسنده، گرافیست، ویدیوساز میشه، مدیر شبکه‌های اجتماعی، متخصص تبلیغات پولی، تحلیلگر داده. البته خب یک کسب و کار کوچیک لازم نیست از روز اول همه اینا رو استخدام کنه. میشه اول روی چند تا بخش کلیدی تمرکز کرد یا بعضی کارها رو برون سپاری کرد. مهم اینه که بدونیم کارش خیلی فراتر از اینه که فقط چند تا پست تو اینستاگرام بذاریم.
به آینده بندازیم. مقاله به چند تا ترند مهم برای 2025 و بعدش اشاره کرده بود. مهمترین هاش چیان؟
اول از همه هوش مصنوعی یا AI. این داره همه چیز رو عوض میکنه. از کمک به نوشتن محتوا و تحلیل داده های خیلی پیچیده گرفته تا شخصی سازی پیام ها برای هر نفر در لحظه. چالش اصلی اینه که چطور از AI به عنوان یه دستیار خوب استفاده کنیم ولی خلاقیت و اون ارتباط انسانی رو از دست ندیم. دوم، تحولات تو شبکه‌های اجتماعی. رقابت خیلی شدیدتر میشه. پلتفرم‌های جدید میان و میرن، مثل تردز که اومد. محتوایی که خود کارمندای شرکت یا مشتری ها تولید میکنن، UGC، خیلی مهمتر میشه چون مردم به اونا بیشتر اعتماد دارن. سوم، تغییر تو نحوه جستجوی مردم. جستجو دیگه فقط گوگل نیست. مردم توی تیک تاک، اینستاگرام، یوتیوب هم جستجو میکنن. حتی با صداشون جستجو میکنن. موتورهای جستجوی جدیدی هم دارن میان که خودشون جواب رو تولید میکنن. برندها باید کاری کنن که تو همه این فضاها پیدا بشن. و چهارم، اهمیت نسلهای جدید، یعنی جنزی و نسل بعدش آلفا. این نسلها ارزشاشون فرق میکنه. چیزایی مثل تنوع فرهنگی، محیط زیست، مسئولیت اجتماعی و البته سرگرمی براشون خیلی مهمه. برندها باید اینا رو بفهمن و تو کارشون نشون بدن.
مثالای موفقی هم که زده بود جالب بودن. مثل آیکیا که با واقعیت افسوده AR اجازه میده مبلمان رو قبل خرید تو خونه خودت ببینی.
آره، یا سفورا با اون اپلیکیشنش که میشه لوازم آرایش رو مجازی رو صورت تست کرد، یا اون کمپین خلاقانه گردشگری استرالیا که اولش همه فکر کردن تریلر فیلمه.
نکته مشترک همشون چیه به نظرتون؟ اینه که دارن با استفاده هوشمندانه از تکنولوژی یا یه ایده خلاقانه یه مشکل واقعی مشتری رو حل میکنن یا یه تجربه خیلی خاص و شخصی سازی شده و به یاد موندنی براش میسازن.
خب حالا فرض کنیم شمایی که دارید این گفتگو رو میشنوید میخواید همین الان شروع کنید یا کار دیجیتال مارکتینگتون رو جدیتر بگیرید. قدمای اول چی باید باشه؟ به نظرم اولین قدم یادگیری اصول اولیه هست. باید یه درک کلی از مفاهیم اصلی مثل SEO، بازاریابی محتوا، شبکه‌های اجتماعی، تحلیل داده‌ها پیدا کنید. خوشبختانه منابع آنلاین برای یادگیری خیلی زیاده، هم فارسی هم انگلیسی. دوم، تجربه عملی کسب کنید. حتی اگه شده با ساختن یه وبلاگ شخصی و کار کردن روی SEO اون، یا تولید محتوا برای خودتون، یا حتی پروژه‌های کوچیک داوطلبانه یا فریلنسری انجام بدید. سوم، با ابزارها آشنا بشید. حداقل ابزارهای پایه‌ای مثل گوگل آنالیتیکس رو یاد بگیرید که بتونید نتایج کارتون رو ببینید و اندازه بگیرید. و چهارم، به روز بمونید. این حوزه خیلی سریع تغییر میکنه. باید همیشه دنبال یادگیری روندهای جدید مثل AI یا تغییرات قوانین مربوط به حریم خصوصی و اینجور چیزا باشید.
یه سوال کلیدی دیگه، آیا واقعاً دیجیتال مارکتینگ برای همه کسب و کارها جواب میده و چقدر طول میکشه تا نتیجهش رو ببینیم؟
پتانسیلش به نظرم برای همه هست ولی موفقیتش تضمینی نیست. به کیفیت استراتژی و اجرای شما بستگی داره، نه فقط به اینکه دیجیتالی هستید. در مورد زمان نتیجه گرفتن هم خوب بستگی به رویکردتون داره. اگه روی روش‌های ارگانیک مثل محتوا و SEO تمرکز کنید که پایه‌های محکمی می‌سازن، ممکنه 6 ماه، 1 سال یا حتی بیشتر طول بکشه تا نتایج واقعاً قابل توجهی ببینید. صبر و استمرار می‌خواد. اما خب تبلیغات پولی میتونن خیلی سریع‌تر نتیجه بدن، مثلا توی چند هفته. ولی خب هزینه بر هستن و تا وقتی پول میدید نتیجه هست. پول رو قطع کنید نتیجه هم کم میشه. معمولاً بهترین حالت یه ترکیب هوشمندانه از هر دوتاست. یعنی هم کارهای بلند مدت برای ساختن برند و اعتماد انجام بدید، هم از تبلیغات برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت تر استفاده کنید.
بسیار عالی. فکر میکنم تونستیم یه نگاه خیلی خوب و کاربردی به دنیای دیجیتال مارکتینگ بندازیم بر اساس این منبعی که داشتیم.
بله. اگه بخوام خلاصه کنم، دیجیتال مارکتینگ فقط چند تا ابزار و تکنیک نیست. یه طرز فکره. یه رویکرد استراتژیک، داده محور و مشتری محوره. کلید موفقیتش هم اینه که مخاطب رو عمیق بشناسیم، کانال‌های درست رو انتخاب کنیم، محتوای واقعاً با ارزش بهشون بدیم و مدام عملکردمون رو اندازه بگیریم و بهترش کنیم.
و به عنوان یه فکر نهایی برای شمایی که شنیدید، با همه این حرفا یه لحظه فکر کنید. حتی اگه کسب و کار بزرگی ندارید یا هدفتون اصلاً فروش نیست، کدوم یکی از این اصول دیجیتال مارکتینگ، مثلا تلاش برای شناخت بهتر آدمایی که میخواید باشون ارتباط بگیرید یا اینکه سعی کنید چیزی مفید و هدفمند بهشون ارائه بدید، میتونه کمک کنه تا به یکی از هدفهای فعلیتون، چه شخصی چه حرفه‌ای، حتی یه ذره نزدیک‌تر بشید؟ چطور میتونید از قدرت ارتباطات دیجیتال هوشمندانه تر به نفع خودتون استفاده کنید؟